بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در تنبیه 19 استصحاب در تعارض استصحابین بود. گفتیم استصحابین متعارضین اقسامی دارد، یکی اونجایی که سببی و مسببی است و بحث این قسمت تمام شد، و اما دوم اونجایی هست که هم عرض همان، یعنی دو استصحاب در عرض هم سببی و مسببی نیست. البته خود این هم اقسامی داره و مهمش دو قسم است. قسمی از آن این است که مخالفت عملیه از عمل به استصحابین لازم میاد، و قسمی هم مخالفت عملیه لازم نمیاد. مثال میزنیم، همون دو مثالی که سابقا داشتیم، دو عنا پاک بودن، قطره دم افتاد فی احدهما نجس شد، نمیدانیم این عنایه یا اون عنایه. در اینجا علم اجمالی به نجاست احد العنایین داریم، اما در این حال استصحابا را اگه بخوایم جاری کنیم، بگیم استصحاب طهارت این عنا و استصحاب طهارت اون عنا، هر دو استصحاب طهارت، آیا مخالفت عملیه لازم میاد یا نمیاد؟ میاد مخالفت عملیه. شما میگی این پاک به حکم استصحاب، اون هم پاک به حکم استصحاب، هر دو رو شرب میکنی در حالی که میدانی احد هما نجس است، در واقع یقین داری احد هما نجس است، در واقع شرب نجس واقعی شده. پس در اینجا علم اجمالی پیدا می کنیم به مخالفت، اینو میگن مخالفت قطعیه، منتها مخالفت قطعیه اجمالیه است. اینجا یلزم المخالفت العملیه. پس گاهی عمل به دو استصحاب متعارض باعث مخالفت عملیه میشه، گاهی نمیشه. مثل عکس این صورت، دو اینا هر دو پاک، هر دو نجس، هر دو نجس، احد و هما رو آب کشیدیم، اما کدام یک از این دو رو آب کشیدیم نمیدانیم. دو اینا هر دو نجس بود، احد و هما رو آب کشیدیم، کدام آب کشیدیم نمیدونیم. در اینجا استصحاب چی داریم؟ استصحاب نجاست حاضر اینا و نجاست حاضر اینا. آیا اگر عمل به این دو استصحاب بکنیم مخالفت عملیه لازم میاد؟ مخالفت احتمالی هم لازم نمیاد، هیچی لازم نمیاد. اونجا که نیاز نداریم این دو اینا رو میزنیم کنار، و اگر اینا پاکم باشه بذاریم کنار، عیب داره؟ صرف نظر از اناء پاک ضرر داره؟ نه، فرض هست آب منحصر به اینها نیست، فرض اونجایی ببرید که منحصر به اینها نیست. نتیجه این شد در استصحابین متعارضین که موضوع بحث ما هست، تارتن عمل به دو استصحاب باعث مخالفت عملیه است، و اخرى باعث مخالفت عملیه نیست. این دو حالت. در اینجا اختلاف است میان علما که آیا استصحاب المتارضه اینو چه کنیم؟ جاری بکنیم یا جاری نکنیم؟ مرحوم شیخ در رسائل میگه اصلا ادله استصحاب نمیگیرد اطراف علم اجمالی را که متعارضه است. نمیگیرد ادله استصحاب اطراف علم اجمالی را اصلا نمیگیرد، نه اونجایی که مخالفت عملیه لازم میاد، نه اونجایی که نمیاد، اصلا نمیگه. دلیل مرحوم شیخ بر قول اول، گفتیم مسئله سه قول، دلیل اجازه بدید من ذکر نکنم، سه قول بگم بعد بریم سراغ ادله. پس قول اول قول مرحوم شیخ است که ادله استصحاب اصلا شامل اطراف علم اجمالی نمیشه، خواه مخالفت عملیه لازم بیاد مثل اون دو اناء پاک که عهد و ما نجس شده بود، یا مخالفت عملیه لازم نیاد مثل دو اناء نجس که عهد و ما پاک شده بود، مطلقا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، اصلا جاری نمیشه. نه اینکه یجری و یتساقت تعارضا تساقتا، اصلا جاری نمیشه که تعارض کنه. این قول اول، قول شیخ در رسائل. قول دوم قول مرحوم صاحب کفایه است، میگه ذاتا جاری میشن. اگر مخالفت عملیه لازم بیاید تعارضا تساقطا، چون مخالفت عملیه لازم میاد. نمیشه بگیم همین انا پاکه، همون انا پاکه، با اینکه علم اجمالی به نجاست عهد ما داره. تعارض میشه، تساقط میشه به تعارض، ولا ذاتن استصحاب جاری میشه. اما اگر مخالفت عملیه لازم نیاد جاری میشه بدون مخالفت عملیه. فعلا هزا مرحوم شیخ مطلقا میگه جاری نمیشه، مرحوم آی آخون میگه مطلقا جاری میشه. یه صورت تساقط میکنه به خاطر تعارض، یا تعارضان یا تساقطان، یه صورت تعارضم نداره تساقطم نداره. و اما قول سوم، قول محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه، که ایشان فرق میذاره باز بین اصول تنزیلیه و غیر تنزیلیه. در استصحاب میگه اصل تنزیلیه، نداره دیگه هر دو جاری میگه. میدونم بحث ما میخوام دوتا استصحابی که در اطلاف علم اجمالی جاری میشه مطلقا بگیم. در واقع موضوع بحث رو گسترده کردیم، جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی بلدمش اونجا. سیاد من هم محقق نائینی قول سوم قائله، مثل همین دوتا انا سابقا هر دو نجس بوده، یک شعاب کشید، استصحاب نجاست اینو جاری میکنیم، از این انا شرب نمیکنیم، استصحاب نجاست اون انا هم جاری میکنیم، از انا دوم هم شرب نمیکنیم. خب شرب نکردیم از هیچ کدام، ما چه مخالفت عملی داریم؟ آیه کش پاکه، از پاک شرب نخواستیم بکنیم، مگه واجب هر انا پاکی رو شرب کرد؟ نه دیگه، مخالفت عملیه لازمه، مخالفت التزامیه لازمه، مخالفت التزامیه هم که عیب نداره. تعارض لازمه، تعارض وقتی لازم میاد که مخالفت عملیه داشته باشه. اصلا تعارض جاییست که مخالفت عملیه داشته باشه. مخالفت التزامیه یعنی علم داریم به این که احد استصحابین مطابق واقع نیست، نباشه. علم اجمالی هیچ ارزشی اونجا نداره، اونجایی که مخالفت عملیه لازم نیاد. هر کجا مخالفت عملی لازم نیاد، علم اجمالی در این استصحابا هیچ تأثیری نمیذاره. ترجمه کردم، عرض کردم. اما قول سوم، قول مرحوم محقق نائینی است که ایشون قائل است استصحاب اگر باشه جاری نمیشه در اطراف علم اجمالی، خواه اینها مخالفت عملی لازم بیاد خانه، مثل مرحوم شیخ. اما اگر غیر استصحاب سایر اصول باشن، توسعه داده کلام رو ایشون از استصحاب، مرحوم محقق نائینی فراتر رفت، میگه اصول تنزیلی مثل استصحاب حق ما ذکره شیخه، حق ما ذکره شیخه. قول سوم میگه و اما اگر اصول غیر تنزیلی باشه، توسعه داده ایشون تمام اصول رو آورده مورد بحث قرار داده، تمام اصولی که در اطراف علم اجمالی جاری میشه، استصحاب دو قول میشه. ولی اونجایی که اصول غیر تنزیلی باشه، یا اگر کسی معتقد بود به اینکه استصحاب اصل غیر تنزیلی، قرار همین میگه ایشون، میگه اگر اصول غیر تنزیلی باشه حق با مرحوم آخوند، اگر اصول تنزیلی باشه حق باشه. در اصول تنزیلی اصلا جاری نمیشه، مثل استصحاب در اطلاف علم اجمالی جاری نمیشه مطلقا. مخالفت عملیه لازم بیاید یا نیاید، اصول تنزیلی که شد جاری نمیشه. اما اصول غیر تنزیلی مثل دو تا براعت در اطلاف علم اجمالی، اینها چه مانعی داره جاری بشه؟ حالا اگر مخالفت عملیه لازم آمد، یتعارضان یتساقطان، اگر هم مخالفت عملیه لازم نیامد که هر دو جاری میشه. در واقع مرحوم محقق نائینی توسعه داده محل بحث رو، کل اصول رو در نظر گرفته، در اصول تنزیلیه همراه با شیخ شده، میگه جاری نمیشه در اطلاف علم اجمالی، در اصول غیر تنزیلیه یا محرزه، حالا اینجا تعبیر به تنزیلی دارن، بعض جا محرزه دارن، در اصول محرزه حق با شیخه، در اصول غیر محرزه غیر تنزیلیه حق با مرحوم آخونده. این اقوالیست که در این مسئله هست. حالا دونه دونه ادله این اقوال رو ببینیم چیه، بعدم ثمرش رو، عجله نکنید، ثمره رو هم عرض خواهم کرد بین این اقوال چه ثمره ای هست. اما دلیل قول شیخ رضوان الله تعالی علیه، ایشون می فرماید استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. چرا؟ لمناقضت از صدر و ذیل، صدر و ذیل استصحاب مناقضه پیدا میکنه. صدرش میگه لا تنقض الیقین به شک، انای اولو میگیره لا تنقض، انای دوم رو هم میگیره لا تنقض الیقین به شک. زیلش میگه ولیکن تنقضه به یقین آخر، تنقضه به یقین آخر. اون علم اجمالی که داریم احدهما نجسه، اون یقین آخر هست یا نیست؟ هست دیگه. صدر میگه این انا پاکه، اون انا پاکه، لا تنقض الیقین به شک. زیل میگه اون قض رو به یقین آخر، احد و ما علم داری به این که نجسه، نقض کن. بنابراین صدر و زیل تناقض پیدا میکن. لا تنقض میگه هیچ کدام نجس نیست، اون قصور یقین ناخر میگه احد ما نجس هست. فرضمون این است احد ما نجسه، احد ما پاکه. حالت سابقه هر دو هم، حالت سابقه هر دو هم یا پاکیه یا نجاست. فهمون صحبت عمل نی، صحبت لا تنقض با انقض با هم نمیسازه. لا تنقض در هر دو، انقض در احد ما نمیسازه. کار به مخالفت عملیه نداره. خواه مخالفت عملیه لازم بیاد یا نه، یا لا تنقض هر دو رو، انقض احد ما رو، اینا با هم میسازه. ایشون میگه مناقضه صدر زیده، لا تنقض کل واحد من هما انقض احد ما. نمیشه، چون صدر و زید لا تنقض با هم تعارض پیدا میکنه، اصلا در اطراف علم اجمالی اصول جاری نمیشه، استصحاب جاری نمیشه، چه به تدریج چه دفعتن هر چی باشه نمیشه. شما یه عام میداری لا تنقض، که این عام لا تنقض هازا و هازا رو شامل میشه، زیدش هم احد و ما رو خلاف شامل میشه. هازا و هازا عام لا تنقض میخواد بگیره، زیدش هم احد و ما رو میخواد بگیره، صد و زید با هم تناقض پیدا میکنه، نمیشه. ولو مخالفت عملیه لازم بیاد، ولو نیاد، این تأثیری نداره. تحجیل داری؟ همه اینا همینطور، کما اینکه اجازه بدید، اجازه بدید. این خلاصه استدلال مرحوم شیخ هست. البته این در استصحاب خوبه که لا تنقض الیقین به شک بل انقض و به یقین آخر. در بعضی از اصول دیگه هم مثل قاعده حلیت هم این بیان جاری میشه. چرا؟ چون زیل داره، زیل رو داره. میفرماید به این که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حلال. کل شیء لک حلال هازا و هازا رو میگیره، حتی تعلم هم زدشه عهد و همای فلبین رو که علم داریم میگیره. و العلم اهم من العلم الاجمالی و العلم التفصیلی، اونم همینطور. حتی یه دفعه نحیون، اونم همینطور. تمام اینهایی که زیل داره، صدرش مثل لاتنقض، زیلش مثل انقض و به یقین آخره، خواه استصحاب باشه، خواه اصالت و دلیه باشه، خواه کل شیء مطلق حتی یر دفعی نحیون باشه، هرچه باشه همین تناقض صدر زیل شامل میشه. ولذا میگن مرحوم شیخ انصاری معتقد است به این که اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، لال تعارض بل تناقض صدر و زید، لال تعارض، نوبت به تعارض اصول نمیرسه. اصلا صدر زید تناقض پیدا میکنه و تناقض صدر زید مانع است، نه تعارض و مخالفت عملیه و اینها، نوبت به اونجا نمیرسه. اصلا اطلاق لا تنقض نمیگیره، نمیگیره. این دلیلی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در وسایل آمد. از این دلیل دو جواب دادن، یه جوابش مرحوم آخوند دارد، یه جوابم در مصباح الاصوله. یه جواب از این داده شده که جواب مرحوم آخوند در کفایه لابد دیدید و انشاءالله مطابق حسن ظن، و جواب مرحوم آخوند ما نمیپسندیم. حاصلش اینه، ایشون میگه همه روایات که زیل نداره، همه روایات که زیل نداره، ما سراغ اون روایتی میرویم که بی زیله. حالا اونا مزیله به زیله، اونا که مزیله به زیل نیست. توجه دارید؟ اونا که مزیله به زیل نیست. این جواب جواب خوبی نیست. علت این که خب اونهایش که مزیل به زید نیست، به قرینه اونی که مزیل است تقیید میشه. تقییدم نفرمایی تفسیر میشه، بالاخره هر دو یه چیزی میخواد بگه. ما یقین داریم چنان نیست اونی که مطلقه سالم در بره. حالا یه جا گفت لا تنقص الیقین بشی بل کن بزه، یه جا اینو نگفت. یعنی واقعا دو مطلب میخواد بگه وقت شما، یا هر دو یه مطلب میخواد بگه. نحن نعلم و یقینا هر دو یه مطلب بگه، هر دو یه مطلب بگه. اون که اون ذیل داره، حالا من تعبیر به تقییدم میگم، شاید نتونیم خیلی بگیم تقیید میکنه اونی، ولی بگیم تفسیر میکنه بالاخره. یقین داریم دو مطلب نمیگه، اونی که ذیل داره بل انقصه، اونی که نداره از یه چیز رو میگه، اونی هم که مطلقه به همین معنی مراده. بله، حالا اگر هیچ کدام ذیل نداشت ممکن بود کسی بگه نه اطلاق داره، ولی احد و ما که ذیل داره احد و ما نداره، مسلم اینا مفسر یک دگرن. این رو نمیشود انصاف این است، این خیلی جمود میخواد که ما بگیم آقا اون یکی که ذیل داره میذاریم کنار، تناقض صدر ذیل، اونی که نداره میچسیم. دو مطلب میگه، همش یه چیز داره میگه. این جواب مرحوم آخوندو که نمیپسند. و اما جوابی، اجازه بدید، و اما جوابی که در مصباح داره عرض میکنه، جوابی که مصباح الاصول داره، اون جواب خوبی به نظر میرسه. جواب شیخ وان این است که بل اون قصو به یقین آخر، مراد یقین تفصیلیه نه یقین اجمالی. اون قصو به یقین آخر. حالا من یه توضیح بدم، این توضیح شما میدیم. من میگم اصلا اون قصو به یقین آخر چیز تازه نیست. اون قصو به یقین آخر در واقع نتیجه لا تنقض الیقین به شک. با شک نقض نکن، یعنی اگر شک از بین بره یقین بشود نقض بکنم یا نه. اگر شک تبدیل به یقین شد، یقین بر خلاف. لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر. این انقض به یقین آخر اصلا مطلب تازه‌ای نمیگه. این میخواد بگه اینا مثل این که کل شیء لک حلال حتی تعلمه، این حتی تعلمه مطلب تازه‌ای نمیگه، به علت این کل مشکوک نه حلال. و وقتی علم داری خب حرام دیگه، واضحه وقتی انسان علم داره حرام. پس این که میگه لا تنقض الیقین به شک بل انقضها، این انقضها میخواد بگه اونجایی که شک نیست نقض میکنی. کار به یقین قلفی اینها نداریم. ببینی ما میگیم ذیل علم تفصیلی میگه، اصلا کاری به علم اجمالی نداره. میخواد بگه این یقین رو ادامه بده مادامی که شک داری. وقتی این شک، این شک تفصیلی بود یا اجمالی بود؟ شک تفصیلی بود دیگه، شک در یه مورد خاصی بود، شک بین احد و ما که نبود، شک در مورد خاص بود. این انا بود، این انا لا تنقض الیقین بشه، شکش تفصیلیه، بل انقض به یقین آخر، اون یقین هم تفصیلیه. مورد معینه، مورد شک معینه، مورد علم معینه. ما میگیم اصلا لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر، این یه مسئله جدید و تازه ای رو نمیخواهد برای ما ذیل بیان بکنه، و این شاهد بر کلام مصباح الاصول میشه که ایشون میگه مراد علم تفصیلیه. در توضیح کلام ایشون ما میتونیم اینو بگیم که این در واقع همونطور که شک شک مورد تفصیلیه، علمم که در مقابلش قرار میگه اونم تفصیلیه و چیز تازه‌ای در واقع نمیخواد. بله، یعنی به قرینه صدر و ذیل این مقابله، مقابله ظاهرش معادله تقابل تعادل دیگه. اگر اون تفصیلیه اینم تفصیلیه بازه. این حرف خوبی زدن، خودم همینطوره، اصالت الهلی هم همینطوره. در جایی که شک داشته باشیم هلیت میگیم، علم به حرمت داشته باشیم حرمت میگیم، واضحه دیگه. اگر علم به حرمت داشته باشیم حرمت میگیم. حالا اجازه بفرمایید. حالا اجازه بفرمایید که من این رو به یک جایی بحث رو برسونم، بعد اون وقت اشکالتون رو با صدای رسا و جدی مطرح کنید. توجه دارید؟ دو تا زر هر دو استصحاب درش جاری میکنیم، میگیم هر دو پاک. بله، نه دیگه، اتحاد از تساقط، بعد تساقط میشه، پس استصحاب میگیرتش، به تعارض تساقط میشه. مثل این که آیه نبع خبر زرادر هم میگیره، خبر محمد ابن مسلم هم میگیره، هر دو خبره، اما تعارض کردن تساقط میکنن یا تخییر میدیم. تعارض یه بحث دیگریه، کل واحد واحد و شامل میشه، اما اگر مخالفت عملیه لازم آمد یا تساقطان به تعارض، نه این است که اصلا شامل نمیشه. به عبارت دیگر مرحوم شیخ میخواد بگه اصلا مقتضی نداره، مرحوم آخون میگه مانع داره، اون جایی که لازم بشود مخالفت عملیه بشه مانع پیدا میکنه، مرحوم شیخ میگه اصلا چیز نداره. پس نتیجه این شد، جواب دومی که مصباح الاصول دادن، مصباح الاصول جواب اول رو هم مال آخوند هم میگه میپسنده، ولی ما مال جواب اول رو نمیپسندیم، مصباح پسندیده، ما قبول نداریم جواب مرحوم آخوند. هر دو جواب رو میده، میگه هم جواب مرحوم آخوند درست است که بعضی از روایات ذیل داره، همه روایات که ذیل نداره، اونی که ذیل داره بذار کنار، تناقض صدر ذیل، اونی که ذیل نداره که دیگه تناقض نداره، کلام مرحوم آخوند میگه و میپسنده. ما کلام مرحوم آخوند قبول نکردیم، گفتیم حضرت عباسی این روایات تو چیز نمیگه، همش یه مطلب میگه، به دست هر عرفی بدی میگه هر دو تفسیر یه مطلبه. اما جواب دومی رو که مصباح الاصول ذکر میکنه ما این رو قبول میکنیم، و هم این که ظاهر از علم در اینجا علم تفصیلیه نه علم اجمالی. پس علم اجمالی در اون قضه به یقین آخر داخل نیست، اون قضه به یقین تفصیلی لا به یقین اجمالی، یقین اجمالی داخل در اون قضه به یقین آخر نیست. حالا که نیست، تناقض صدر ذیل نیست، یعنی یقین اجمالی داخل در اون قضو به یقین آخر نیست، اصلا روایت کار به یقین اجمالی نداره، نیست. و چون نیست توجه دارید، فبنان علازالک تناقض صدر ذیل از بین میره. کی صدر ذیل تناقض پیدا میکرد؟ اون وقتی که اون قضو به یقین آخر شامل علم اجمالی هم بشود، اون وقت اون علم اجمالی با اون دوتا استصحاب نمیساب. اما اگر مخصوص علم تفصیلی باشد اون وقت تناقض صد و زیل لازم نمیاد در اطراف علم اجمالی. به قرینه شک، چون شک هم شک تفصیلی هست، علم هم علم تفصیلیه. لا تنقض الیقین به شک، مگر شک در مورد معینی اینا مقابله است، معادله است؟ مثل اینکه شما توجه نکردید اون چیزی که از میگن یقین صد هم تفصیلیه، شک هم تفصیلیه، یقین زید هم تفصیلیه، همش تفصیلیه، کار به علم اجمالی نداره، نداره که نداره. خب تا به اینجا نه استصحاب جاری نمیشه. حالا از راه تنقیه منات و راه دیگری به خود وارد بشید، وارد بشید. ولیکن فی نفس هنا شیئون، یه مسئله اینجا هست که حالا من در کلمات این آقایون ندیدم، ولی خب از مدت هاست ما این شبه تو ذهنمون این بوده که اصلا ادله اصول انصراف داشته باشه از اطراف علم اجمالی، ادله اصول تنصرف عن اطراف علم الاجمالی. اصلا استثنا مال شک بدویه، کار در طواب علم اجمالی نداره، اون صرفه. لا تنقض الیقین بشه اطلاف علم اجمالی، شک به اون سادگی که شما خیال میکنید نیست، هم شک هم علمه. انصراف یعنی وقتی به ذهن مبارک مراجعه کنیم میبینیم ادله اصول مال شک خالصه، علم اجمالی شک آمیخته با علمه، علم اجمالی شک قاطی با علمه، شک خالص نیست، شکیست علم. لا تنقض الیقین بشک همچه شکای صاف خالص میگه، یا مثلا کل شیء مشکوک حلال حتی تعلم انه حرام. موردش هم نگاه کنید جبانه، اونجا یه علم شبه غیر محصوره است که امام گفت به شبه غیر محصوره هم اعتنا نکن، اما مکان واحد یا جعل فیه المیته حرام جمیع و مافله است. مال شبه بدویه، اصلا اصول مال شبهات بدویه است، اصلا اطلاف علم اجمالی داخل در اصول نیست. اگر ما این انصراف ادعا بکنیم که خدایی ادعاش هم بعید نیست این کار، چون شک اطلاف علم اجمالی شک خالص نیست، شکیست آمیخته با علمی، و اون ادله اصول مال شکیست که خالص باشه در شک بودن. اگر اینو گفتیم و هم صدا با مرحوم شیخ میشیم، نه تنها در استثناء، در تمام اصول ما همراه شیخ میشیم، میگیم اصلا در اطلاف علم اجمالی اصل جاری میشه، اصل مال شک خالصه، علم اجمالی شک آمیخته به علمه، نه استثناء در اطلاف علم اجمالی میاد، نه براعت میاد، نه چیز دیگر میاد، هیچی نمیاد. اگر اینو بگیم که خب باز معتقد میشین مثل مرحوم شیخ اصول در اطلاف علم اجمالی مقتضی نداری، ایشون میگفت چون تناقض صدر زیله، ما میگیم چون انصرافه، اصول مقتضی نداره در اطلاف علم اجمالی. چرا؟ منجز هست، منجز بودن منجزه، صحبت این است آیا این اطلاق داره دلیل استصحاب شک؟ شک تو هم با علم اجمالی هم شکه، یا شک که میگن شک خالص رو میگن، نیست دیگه، اطلاق نداره. خب اگر شما ببینید شک شامل ظنم میشه، نه ظن علم اجمالی نمیاد، دو تا ظنم به دو طرف داری، من علم اجمالی، علم اجمالی غیر از ظنه. بگذرم. خب تا به اینجا ما از یه راه دیگر آمدیم برای اینکه همراه با مرحوم شیخ بشویم، ولی تناقض صدر و زید رو قبول نکردیم. ثمره میرسم، عجله نکنید، قبلا قرارداد بستم به اینکه ثمره رو آخر کار میگم، به شرط اینکه عجله نکنید، چون عجله از ما نیست. بله بسیار خوب، به زبان کنایه. بله. و اما کلام بریم سراغ دلیل مرحوم آی آخون. نمیگیره، نه نمیگیره. خب اجازه بدید دیگه، حالا مسئله انصراف اینا یه چیز نیست که انسان بتونه مستدلش کنه، نه خیر ما نمیگیم، ما نمیگیم، ما فقط علم اجمالی میگیم، علم اجمالی خودش حاکمه، و اما اصول اصلا نزدیک علم اجمالی نمیشن، نمیشن، علم اجمالی خارج است از دایره اصولی، علم اجمالی خودش عقل حاکمه به اعتیاده همین. و اما اجازه بدید، و اما کلام مرحوم، بریم سراغ دلیل مرحوم آی آخون. مرحوم آی آخون میگه علم اجمالی در اطلاف علم اجمالی استصحاب جاری میشه، اصول دیگر جاری میشن، ولکه اگر مخالفت عملی لازم آید یتعارضان یتساقطا. اگر مخالفت عملی هم لازم نیاد لا یتعارضان لا یتساقطا. در اون دو اناء نجس که یکیش آب کشیدیم هر دو استصحاب نجاست داره، تساقط هم نمیشه، مخالفت عملی هم نمیشه. در دو اناء پاک که احد ما نجس شد مخالفت عملی لازم میاد، از هر دو شرب کنیم مخالفت عملی هم. این جمله‌ای که معروف در زبان ها میگن مرحوم شیخ انصاری قائل است به این که در اطراف اصول اصلا استصحاب، ببخشید در اطراف علم اجمالی اصلا اصول جاری نمیشه، مرحوم آخون میگه جاری میشه با تعارض تساقط میکنه. همین شیخ میگه اصلا جاری نمیشه در اطراف علم اجمالی اصول، مرحوم آخون میگه جاری میشه با تعارض گاهی تساقط میکنه، گاهی هم که تعارض نداره چون مخالفت عملیه لازم نمیاد. نه نتیجه عملی داره، میرسیم عجله باز شما همون کاری که نباید بکنید. و اما دلیل مرحوم آی آخون در اینجا، مرحوم آخون دلیلش این از مقتضی موجود است و مانه من مقتضی شمول هست لا تنقض الیقین به شک حاضر اینا رو میگه، لا تنقض الیقین به شک زاکر اینا هم میگه. این مقتضی، مقتضی اطلاق، اطلاق عدله استصحاب، مقتضی اطلاق عدله استصحاب، این مقتضی. مانه چیه؟ مانه اگر مخالفت عملیه لازم آمد مانه، اگر مخالفت عملیه لازم نیامد چی؟ مانه مفقوده، مانه مفقوده، پس ذاتن شامل میشه، ذاتن کوتاه نیست ادله استصحاب. اگر مانعی پیدا شد تعارضا تساقطا، اگر مانعی پیدا نشد تناقض صدر زید رو هم که مرحوم شیخ مانع گرفته بود، نه تناقضی بین صدر زید نیست. در یه روایت تناقض، در روایت دیگر که تناقض صدر زید حاصل نیست. گفتیم هر دو یه مطلب رو میگه، ایشون میگه اونی که تناقض صدر زید بذاش کنار، اون دلالت نداره، بذاش کنار. اونی که تناقض صدر زید نداره اون عمل کن، اون شامل نمیشه، اون کوتاهه. اما این روایت که کوتاه نیست چرا عمل نمی کنی؟ این خلاصه کلام مرحوم آی آخوند. جواب مرحوم آخوند دو مطلب بود که زهرم مازه کردم و یزهر الجواب منه اولا و ثانیا. جواب اولو که گفتی وان این است که ایشون میگه یه روایت رو اگر صدر زیل داشته باشه میذاریم کنار، اون روایتی که فقط صدر دارد و زیل ندارد عمل میکنی. مرحوم آخون این میگه، اینو ما قبول نکرد. چی گفتیم؟ گفتیم همه روایت یه چیزی میگه، همه روایت یه چیزی میگه، کنار هم که بذاری همدیگر تفسیر میکنن، یه فصل رو بعضه و بعضان. حضرت عباسی این روایت دو چیز نمیگه، یه مطلب میگه. پس این یه اشکاله که به مرحوم آخوند وارد میشه. اشکال دیگر هم همون مسئله انصراف که ادله اصول شک خالص رو میگیره، نه شک آمیخته با علم اجمالی، نه شک آمیخته با علم اجمالی. پس جواب مرحوم آخون از حرفای سابق ما معلوم شد. اجازه بدید حالا تا به اینجا کلام شیخ و دلیلش معلوم شد، اشکالش و جوابش و حلش و معلوم شد، کلام مرحوم آخون و جوابش و حلش و اینا معلوم شد. و اما کلام محقق نائینی دلیلشو جوابشو من به طور فشرده عرض میکنم و اما ثمره بحث میمانه برای فردا انشاءالله. مرحوم محقق نائینی میگه در اصول تنزیلیه نازل منزل علم، دو تا علم به طهارت این با طهارت این با علم به نجاست احده ما میسازه، همچین تعبدی میشه. بگه تعبد به این که این معلوم و طهاره است، تعبد به این که اونم معلوم و طهاره است، در حالی که علم اجمالی داری احد و ما نجاسته، معلوم و نجاسته است. میشه اصول تنزیلیه در واقع تعبده به علمه، تعبده به علمه. میگه آزا در عالم تعبد معلوم، اونم در عالم تعبد معلوم، در حالی که یقین داریم احد و ما خلافه، چطور ما را تو متعبد به دوتا علم میکنه با اینکه علم به خلاف احد ما داره؟ نمیشه. ما حال دیگه دوتا علمه، ببینید علم به طهارت آزا، علم به طهارت آزا، در این حال علم به نجاست احد ما نمیشه، علم به هازا، علم به هازا و علم به نجاست احد ما نمی سازیم. اما اصول غیر تنزیلی چی؟ مانعی نداره. اونا که علم نیست، اونا که تعبد به علم نیست. اونجا میگه اعمل کذا، اگر مخالفت عملیه لازم آمد مانع پیدا بشه، اگر مخالفت عملیه لازم نیامد مانع پیدا نمیشه. پس در واقع ایشون چون قائل است به اصول تنزیلیه، فرق داره با غیر تنزیلیه و اصول تنزیلیه رو شبیه امارات میدونه، چون شبیه امارات میدانه از این جهت نمیشه اینجا رو بگیره. من بذار یه جمله در توضیح کلامیشون اضافه کنم بحث رو تمام کنم، جوابشون میمونه. جمله ای در توضیح کلامیشون، این شبیه چیزیست که در تعارض امارات گفتن، گفتن دو اماره برخلاف علم اجمالی نمیشه رو مبنای طریقیت، هذا طریق هذام طریق، در حالی که علم اجمالی به بطلان عهد ما داری، این با حقیقت طریقیت نمیسازه. اینا همونه، اینا هم کشف واقع میکنه. ایشون میگه استصحاب هیچ فرقی با خبر واحد نداره، فقط اون در موضوع شک عرض شد و نشد. ایشون اصول تنزیلیه رو شبیه اماره میدونه، این اماره میدونه، تفاوت چی نسی که شک در موضوع شخص شده که نشده، و الا با اماره خاصیتش یکیه. در امارات شما چرا میگید ازاد تا آرزا عدل حجیت نمیگیره؟ میگه علتش این است که اصلا دو تا طریق بر ضد واقع احد ما که نمیشه، همین طریقه همون طریقه، یکشم قطع داریم باطله، این با حقیقت طریقیت نمیسازه. این خلاصه بیان ایشان، تا برسیم به جوابش انشاءالله فردا.